أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که در ادامه مباحث مربوط به صيغه امر مطرح می شود، بحث از دلالت جملات خبریه است که در مقام انشاء استعمال می شوند. موضوع بحث این است که آیا اگر جمله خبریه که برای بیان اخبار از واقع و حکایت نسبت در واقع می باشد، به جای اخبار در مقام بیان حکم و انشاء قرار بگیرد، آیا همانند صیغه افعل، همانند هیئت افعل ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ پس این بحث در ادامه بحث گذشته مطرح میشه، چون ما در بحث گذشته ثابت کردیم هیئت افعل ظهور در وجوب داره. دلیل ما هم سیره عقلا بود. حالا جملات خبریه چون گاهی در مقام بیان حکم قرار واقع می شوند، آیا اینها مثل هیئت افعل دال بر وجوبند یا نه؟ این بحث از اون جهت مطرح میشه که ما میبینیم در بسیاری از روایات احکام شرعی در قالب جملات خبری بیان شده، به جای اینکه با صیغه امر حکمی بیان بشه، در قالب جمله خبری گفته می شود یقتصل، یعید، عرض به حضور شما، یتوزع، به جای اینکه بفرماید توزع امر بکنه می فرماید یتوزع، یقتصل، یعید. خب در این که این جملات کثیراً استعمال شده و در این که قطعاً منظور از این جملات خبریه حکایت از واقع و اخبار نیست، نمیخواد امام علیه السلام نمیخواد با این جملات یه خبری رو به مخاطب بده، بلکه با این جملات داره حکم شرعی بیان میکنه. یعنی اینجوری بشود، داره انشاء میکنه، در این تردید نیست. در استعمال جملات خبریه در لسان شرع در مقام انشاء تردیدی نیست، کما اینکه در موالی عرفی هم همین طوره. زیاد اتفاق میفته که مثلا جمله خبریه‌ای در مقام انشاء استعمال میشه. مثلا پدری میخواد به فرزندش دستوری بده، به جای اینکه بگه این کارو بکن میگه این کارو میکنی، یا رو میکنه به دیگری میگه پسرم این کار را انجام میده. دقت فرمودی؟ اینا خیلی هاش اخبار نیست، اینا در واقع داره دستور صادر میشه، انشاء حکم میکنه. حالا ما میخوایم ببینیم این جملات خبریه آیا دال بر وجوبن، یعنی اینم در واقع ازش لزوم فهمیده میشه، یا دال بر لزوم نیست، نه وجوب و نه استحباب، هیچ کدام فهمیده نمیشه. اجمالا اینجا هم مثل هیئت افعال حالا نظرات مختلفی وجود داره، عمدش دو نظره. یک نظر این که این جملات هم مثل صیغه افعال ظهور در وجوب دارن، و نظر دوم این است که این جملات داله بر وجوب و استحباب و امثال اینها نیستن. این جملات اگر در وجوب استعمال شوند استعمالشون مجازی است، اگر در استحباب استعمال شوند باز هم استعمال مجازی است. برای فهم وجوب و استحباب از این جملات ما نیازمند قرینه هستیم، و چنانچه قرینه ای در کار نباشه کلام مجمل میشه، یعنی از جهت دلالت بر وجوب یا استحباب اجمال پیدا میکنه. این هم عرض به حضور شما یک نظر. حالا نه این نظر دوم به جماعتی از بزرگان مثل محقق ثانی، محقق نراقی و محقق اردبیلی نسبت داده شده. نظر اول هم نظری است که شهرت داره و محقق خراسانی از جمله کسانی است که معتقد به ظهور جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال شده در وجود. حالا ما نظر مرحوم آقای آخوند رو نقل میکنیم، بیان ایشون رو، تا بعد ببینیم حق در مسئله چیه. بالاخره جمله خبریه استعمال شده در مقام بیان حکم داله بر وجوب هست یا نیست؟ آقای آخوند می‌فرماید نه تنها جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال شده داله بر وجوبه، بلکه دلالتش بر وجوب قوی تر است از دلالت هیئت افعال بر وجوب. ظهورش در وجوب اقواست از ظهور هیئت افعال در وجوب. خب در واقع اینجا آقای آخوند دو تا ادعا داره، یکی اصل ظهور جملات خبریه در مقام انشا جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار می روند بر وجوب، و یکی اقوا بودنش نسبت به هیئت افعل. اما ایشون میگوید این جمله خبریه در همون معنایی که جمله خبریه براش وضع شده استعمال میشه. جملات خبریه وضع شدن برای حکایت و اخبار از ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در واقع. در جملات موجبه حکایت از ثبوت یک نسبت در واقع، در جملات سالبه حکایت از عدم ثبوت نسبت در واقع. این جمله چه در جایی که در مقام اخبار باشه و چه در جایی که در مقام انشاء باشه به یک معناست. در هر دو عرض به حضور شما بحث از ثبوت یک نسبت در واقع یا عدم ثبوت نسبت، لکن دوائی اونها فرق میکنه. گاهی جمله خبریه استعمال میشه در همون معنایی که براش وضع شده، یعنی ثبوت نسبت در واقع، ولی دائی او بر حکایت از ثبوت نسبت بین فعل و فاعل حقیقتاً اعلام و خبر دادن به مخاطب است. مثلا کسی جاهل به ثبوت نسبت متکلم، جمله خبریه ای رو استعمال میکنه، میگه زیدون جاء یا زیدون یجیء. این در همون معنای حکایت استعمال شده و دائی از این به اصطلاح اخبار هم اعلام به مخاطبه. خب اکثر جملات خبریه اینگونه هستن، ولی گاهی از اوقات جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشه. اینجا در همون حکایت، در همون به اصطلاح ثبوت نسبت در واقع استعمال شده، همون معناست. یعنی اینجا میخواد بگه یه نسبتی بین این و اون وجود داره، ولی دائی او از بیان ثبوت نسبت بین فعل و فاعل در واقع عبارت است از بعث و تحریک مخاطب. یعنی این جمله را میگوید تا مخاطب را تحریک کند به سمت مقصود و مراد خودش. پس اختلاف بین این دو جمله خبریه، یعنی جمله خبریه‌ای که در مقام اخبار استعمال میشه و جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشه، به دائی برمیگرده. بعد ایشون میگوید بعث و تحریک حاصل از استعمال جمله خبری در مقام انشاء بالاتر و قویتر و اکیدتر است از بعث و تحریکی که از هیئت افعل استفاده میشه. چون وقتی در مقام بعث مخاطب میگه این کار را میکند، یعنی که انه از وقوع و تحقق مأمورون به در خارج اطمینان داره، لذا به صورت خبری اون رو بیان میکنه. یعنیشون میدونه این نسبت بین فعل و فاعل حقیقتا محقق میشه، فلانی این کار را میکند، نه اینکه خبر، یعنی این کار رو بکن، تو این کار را میکنی، یعنی من اطمینان دارم نسبت بین تو و اون کار حتما محقق خواهد شد و من که انه دارم خبر میدم از وقوع این نسبت در آینده. انشاءه و وجهش، وجه ظهور قوی ترش در وجوب این است که انه از تحقق اون در خارج اطمینان داره. چون اطمینان داره به این نحو بیان میکنه. چی؟ سبق نه سابق. یه وقت میگی کما سبق، یه وقت میگی کما فی السابق. آره نه، من منظورتون متوجه نشدم. سوال شما چی الان؟ خب ما همین رو داریم بررسی میکنیم، همین رو میخواییم بررسی کنیم که آیا این دال بر لزومه یا نه. بحث اصلا، موضوع بحث اینه آیا آخوند و کثیر یا اکثرن قائلن به این که این دال بر وجوبه. ما همین رو داریم بررسی میکنیم، داریم بیان مرحوم آخوند را ذکر میکنیم که اساسا معنای جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشه چیه و بعد چگونه دلالت بر وجوب داره و به چه جهت دلالتش بر وجوب اقوا و آکده. دقت میکنی؟ نهایت چیزی که آقای آخوند گفتن همینه. ببینید ایشون در واقع میخواد بگه این جملات در همون معنای خودشون استعمال شدن، جملات خبریه همه جا در معنای خودش استعمال میشه، ولی اگر در مقام اخبار باشه اینجا داعیش اعلام خبر به مخاطبه، اگر در مقام انشاء باشه داعیش بحث و تحریک مخاطب، و وقتی در مقام انشاء استعمال میشه این قوی تره دلالتش بر وجوب تا دلالت هیئت افعل بر وجوب، چون که انه وقتی به این صورت بیان میکنه اطمینان دارد به این که این مأمورم به توسط مکلف انجام میشه، یعنی حاکی از اهمیتی است که این مأمور به نزد آمر دارد.
اهمیت غریزه نمیشه
که بر چی؟ اصلا خودش همونه. میخواد بگه اصلا این انقدر به اصطلاح تحققش قطعی و حتمی و مفروضه که نه، این حقیقتا این معنا رو نداره، ولی که انه داره خبر میده از وقوع این در آینده. وقتی میگه بشود، میگه این کار میشود، فلانی این کار رو میکند یا این کار را میکند، یعنی منظورش اینه این کار رو باید بکنه و چون انقدر مهمه من یقین دارم این کار انجام خواهد شد. این خودش یعنی دلالت بر وجوب دیگه، و دلالتش بر وجوب میگه قوی تر از دلالت هیئت افعال. نه ما فرض میگیریم، ببینید فرض میگیریم این جمله را کسی میگوید که در جایگاه امر و انشاء هست، یعنی ما مفروض گرفتیم اساسا این جمله در مقام انشاء به کار رفته، اینو ما میدونیم، این قطعی مفروغن انه، منتها خب معلومه کسی باید این جمله رو در مقام انشاء به کار ببره که اهلیت انشاء و امر داشته باشه، کما اینکه هیئت افعال رو هر کسی نمیتونه استعمال کنه. صیغه امر و هیئت افعال رو کی میتونه به کار ببره؟ کسی که این شأنیت رو داشته باشه. بله مثلا من شما 1000 تا این دستورا بدیم، چه اثری برش مترتب میشه؟ بله؟ خودتون رو میفرمایید دیگه، همه رو میگید و من هم خودتون. خب این محصل حرف آقای آخونده. ببینید حالا مرحوم آقای آخوند واقعش اینه که استدلالی اینجا اقامه نکرده که حالا فرق بین این دو فقط از حیث دوایی است. حرف بدی نیست، اما دلیلی برش اقامه نشده. حالا اینو اجمالا گفتم تو بعد بررسی بیشتر بکنیم. و خود آقای آخوند اینجا یک سوال و جواب رو مطرح میکنه، یه انقلت و قلت رو مطرح میکنه که نه کسی به مرحوم آخوند اشکال میکند که اگر فرق بین جملات خبری و انشائی فقط از حیث دائی باشه و گفته بشود در مطلق جملات خبری معنا عبارت است از ثبوت نسبت، در واقع خب این دچار مشکل میشه. در مواقعی این مشکل پیدا میکنه، برای اینکه یکی از خصوصیات جمله خبریه محتمل صدق و کذب بودنه، یعنی قابلیت صدق و کذب داشته باشه، بتونیم بگیم این راسته یا دروغه. خب جمله خبریه‌ای که در مقام اخبار به کار میره این قابلیت صدق و کذب داره، میتونیم بگیم این راست میگه یا دروغ میگه، چون مقایسه میکنیم اون نسبتی که این در کلامش گفته با واقع، ببینیم در واقع آیا بین فاعل و فعل نسبتی هست یا مثلا میگه زیدون جاء، خب ما میبینیم بالاخره زید آمد یا نیامد، اینجا مسئله به وضوح روشن میشه. اما در جملات خبری که در مقام انشاء به کار میرن مسئله صدق و کذب چگونه قابل بررسی است؟ ما چطور میتونیم بگیم این دروغه یا راسته؟ وقتی امام علیه السلام میفرماد یقتصل، خب این یقتصل یعنی این کار را میکند، آیا این احتمال صدق و کذب درش راه داره؟ ما اینو با چی بسنجیم؟ این انشاءه، هنوز واقعیتی نداره. اینو با چی ما میخواییم بسنجیم ببینیم آیا قابلیت صدق و کذب داره یا نه؟ لذا این اشکالی است که اینجا خود مرحوم آقای آخوند ذکر میکنه که بالاخره این فرق قابل قبول نیست، چون اگر این فرق پذیرفته شود معناش این است که در یک قسمی از جملات خبریه مسئله صدق و کذب مطرح نباشه و این درست نیست. خود مرحوم آخوند به این اشکال پاسخ میده، میفرماید ملاک صدق و کذب در جملات خبریه خود داعی استعماله، یعنی ما کاری به مفاد جمله خبری نداریم که خود این حکایت از ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت با واقعیت تطابق داره یا نداره. بله، اگر ملاک خود این مضمون بود ما باید می‌دیدیم این مضمون با واقع منطبق هست یا نیست. اگر این نبود خب می‌گفتیم این کذبه، اگر منطبق بود می‌گفتیم این صادقه. ملاک اصلا این نیست، چون در انشا که اینو ما نمیتونیم به دست بیاریم، در انشا این ملاک پذیرفته نیست. ملاک داعیه، اگر داعیه استعمال جمله خبری در مقام اخبار، اخبار و حکایت از واقع باشه، اینجا خبر محتمل و صدق و کذبه. ولی اگر داعی بعث و تحریک باشه، نه اخبار مخاطب، اینجا خب احتمال صدق و کذب نیست، پس مشکلی ایجاد نمی کنه. فرق جمله خبری و انشایی دقیقا برمی گرده به مسئله داعی. تازه ایشون یه پله بالاتر ادعا می کند که در مواردی که جمله خبریه به داعی اخبار گفته می شود، اینجا گاهی اخبار و اعلام مربوط به خود مدلول خبره. مثلا کسی می گوید زیدون یجی اومن از سفر یوم الجمعه، خب اینجا مفاد خود این خبر داره مورد اخبار واقع میشه. حالا زیدون جا من از سفر، خود مفاد این خبر به اصطلاح مورد بررسی قرار میگیره که آیا این در واقع هست یا در گاهی از مواقع ولو جمله خبریه است و در مقام اخباره، اما خود مفاد این جمله ملاک نیست، لازم اون ملاکه. مثلا وقتی گفته میشود زیدون کثیر الرماد، این جمله خبریه است، قطعا در مقام اخبار به کار رفته، ولی خبر از چی میخواد بده؟ از کثرت میهمان. خب اینجا ملاک صدق و کذب این قضیه چیه؟ یعنی اگر شما گفتید این آقای ادبی کسی رو رماده، در حالی که یک گرد خاکسترم تو خونش وجود نداره، این خبر دروغ یا راسته؟ فرض کنید هستا، حالا ما که نمیخوایم بگیم دروغه، فرض کنید اینجوریه، فرض گرب نداره، فرض کنید به حسب واقع کثیر الرماده، یعنی کثیر المهمانه، کثیر الضیفه. خب الان ما گفتیم فلانون کثیر الرماد، این جمله خبری است، در مقام اخبارم است، انشاء هم نیست، اصلا هیزم نداره تا بخواد عرض به حضور شما خاکستر داشته باشه، همه رو با گاز درست میکنه. اما مزارک این جمله چیه؟ صادقه. چرا؟ چون ملاک صدق و کذب در اینجا مفاد و مدلول و مضمون خود این خبر نیست، لازمش مورد نظره، لازمش عبارت است از جود و سخاوت یا کثرت مثلا میهمان. کثیر الرماد یعنی کثیر الضیف، این لازمه که عرض به حضور شما ثابت میشه. پس صدق و کذب با مفاد خود خبر لحاظ نمیشه، بلکه با لازم خبر. اینجا بنابراین عنایت بفرمایید، بنابراین گمان نکنید که عرض به حضور شما جمله خبری اگر در مقام انشاء به کار رفت این دیگه قابلیت عرض به حضور شما صدق و کذب به عنوان معیار از بین میره. وقتی گفته میشه، اشکال این بود، وقتی گفته میشه معنای جمله خبری در مقام اخبار و جمله خبری در مقام انشاء هر دو یکیست و هر دو در ثبوت نسبت در واقع استعمال میشن، خب این معناش اینه که پس این احتمال صدق و کذب را به عنوان یه معیار ما کنار گذاشتیم. چون میگم نه، جمله خبریه‌ای که در مقام اخبار به کار بره قابلیت صدق و کذب داره، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار بره قابلیت صدق و کذب نداره، و این قابلیت داشتن یا نداشتن ربطی به معنای اینها نداره، چون معنا در هر دو یکیست. این مرتبط است به چی؟ دایی. اگر دایی اخبار باشه این قابلیت صدق و کذب دارد، اگر دایی حکایت از نسبت نباشه، بلکه دایی انشاء باشد، یعنی عرض به حضور شما بعث و تحریک باشه، خب اینجا دیگه قابلیت صدق و کذب نه. اینم پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال. پس اصل نظر مرحوم آقای آخوند و اشکال و جوابی که خود ایشون به این نظر ایراد کردن رو و پاسخی که دادن را ملاحظه فرمودید. حالا باید ببینیم آیا این مطلب تمامه یا آیا واقعا میشه با این بیان اثبات کرد جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار میره ظهور در وجوب داره، بلکه ظهورش اقواست، یا نه باید یه راه دیگری طی کرد. این رو انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. اومدی اعتراف